الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين خب بحث قضا و قدر تمام شد. یه چند تا مطلب از خارج عرض کنم خدمت شما. قضا و قدر رو به اعتبار اقسامش باید معنا کرد، البته معنای لغوی داره، هم قضا معنی اندازه هست، اندازه گرفتن هست، قضا هم یعنی حتمیت. لذا وقتی قاضی حکم نهایی صادر میکنه به این جهت بهش میگن قاضی، چون داوری نهایی میکنه. اما اقسامی داره که با این اقسام معنای دقیق قضا و قدر روشن میشه. یکی از تقسیماتش این است که قضا و قدر یا تشریعی است یا تکوینی است. قضا و قدر تکوینی ارتباطی با اراده انسان نداره. خداوند تکوینن عالم رو خلق میکنه، حد و حدود و اندازه بهش میده و حتمیت بهش میده، یعنی وجوب بالغیر بهش میده. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا و ما ننزله الا بقدر معلوم یا کل شیء عنده بمقدار یا قد جعل الله لكل شیء قدرا و امثال ذلک. آیاتی از این قبیل یا در روایت از امام صادق است که ان الله اذا اراد شيئا قدره فاذا قدره قواه فاذا قواه امضاه. اینجا قضا و قدر، قضا و قدر تکوینی است. مثلا قدر الهی نسبت به این عالم همین اندازه‌ای است که عالم داره. مثلا فرض کنید آبی که به گیاه میدید، به درخت میدید، خب یه حدی از آب گیاه رو سیراب میکنه، بیشتر بدید کمتر بدید آسیب میبینه. این اندازه است، این حد قدری است که برای این اشیا هست. یا آفرینش اشیا رو قضا میگن، حتمیت پیدا کردن، وجوب بالغیر پیدا کردن. اما قضا و قدر تشریعی وقتی است که اراده انسان به میدان بیاد، یعنی خداوند یک حدی را و قضایی را، حکمی را صادر کرده به واسطه اراده انسان. مثل اینکه خداوند می‌فرماید اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق الليل. قضا و قدر تشریعی است، یعنی وقتی این حد و اندازه و حتمیت تحقق پیدا می‌کند در قول خارجی که اراده انسان در کار باشه، انسان اراده کند نماز بخواند، قضای نماز یعنی حتمیت نماز و همچنین قدر نماز، مثلا همین دو رکعت سه رکعت رکوع و سجود و اجزای دیگری که نماز داره. این یه تقسیم پس قضا و قدر یا تکوینی یا تشریعی. تقسیم دیگری که برای قضا و قدر هست این است که قضا و قدر رو تقسیم کردن به علمی و عینی، که این تقسیم در کتاب آموزش فلسفی های مصباح جلد 2 صفحه 408 به بعد آمده. اولا می فرماید ایشون در صفحه 415، حالا با این چاپه که در اختیار من، اینجا چاپ هم یه تفاوت هایی دارن، این چاپ 65 سازمان تبلیغات چاپ کرده، در صفحه 415 می فرماید قضا به معنای گذراندن و به پایان رساندن و تقدیر به معنای اندازه‌گیری است و از این رو مرتبه تقدیر قبل از مرتبه قضا خواهد بود. اول اندازه باید جمع بشه تا به مرحله پایانی برسه. بعد می فرماید تقدیر و قضا از صفات فعلیه الهی است و برای تعیین جایگاه آن باید مراتب فعل را مورد توجه قرار داد. قضا و قدر از صفات الهی، اما از صفات فعلیه خداست. لذا جناب علامه و خواجه این بحث را در افعال الهی مطرح کرده. بعد می فرماید عقل با توجه به تساوی نسبت ماهیت به وجود عدم مفهوم امکان ذاتی را انتزاع می کند و آن را ملاک احتیاج به علت می شمارد تا آن را از حد تساوی خارج و به حد وجوب و ضرورت برساند و آنگاه آن را ایجاد کند تا به وجود بیاید. اما ترتب این مفاهیم عقلیست نه خارجی. اشی ما لم یجب لم یوجد. یه قاعده فلسفی است. این شی امکان ذاتی داره، بعد از این امکان ذاتی خارج بشه مرحله ضرورت برسد تا وجود پیدا کند. یعنی وجوب بلغه تقدم دارد بر وجود. همون این تقدم عقلیه در مقام تحلیل ذهنی و در خارج وجوب و وجود مسابقه همه معیت داره. اگر علت مرکب باشد در صورتی میتواند معلول را ایجاب کند که همه اجزایش تحقق یافته باشد، وگرنه نسبت معلول به علت ناقصه نسبت امکانی خواهد بود. یعنی امکان بالقیاس معلول نسبت به علل ناقصه. یعنی کی معلول تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که علتی که مرکب است همه اجزایش تحقق پیدا بکنه، یعنی علت تامه تحقق پیدا کنه، بعد معلول ضرورت و سپس وجود پیدا می‌کند. یکی از اجزای علت تامه در مورد فعل قصدی، یعنی فعلای ارادی، اراده فاعل است که معلول بدون آن ضرورت نخواهد یافت. تا فاعل اراده نکند فعل تحقق ضرورت و تحقق پیدا نمی‌کند. تعیین حدود و مشخصات کار و نیز تعیین مقدمات و شرایطی که برای انجام آن لازم است تقدیر و قطعیت یافتن آن قضا نامیده می شود. پس تقدیر و قدر حدود و مشخصات و مقدمات و شرایطی است که برای تحقق شی لازمه. وقتی شی قطعیت پیدا کرد قضا نامیده می شه که هر کدوم از آنها به علمی و عینی قابل تقسیم است. با توجه به این که همه موجودات امکانی مخلوق بیواسطه یا با واسطه خدای متعال هستند، طبعا ایجاد همه آنها از طرف خدای متعال هم از نظر عقل مسبوق به مرتبه تقدیر و قضا خواهد بود. طبعا ایجاد همه آنها از طرف خدای متعال از نظر عقل مسبوق به مرتبه تقدیر و قضا خواهد بود، چون موجودات موجودات ممکنن. پس بنابراین تا اجزا علت جمع نشون تقدیر تحقق پیدا نکنن نوبت به قضا نمیرسه. خب حالا تقدیر علمی چیز؟ تقدیر عینی چیز؟ تا بعد برسیم به قضا و قدر علمی و عینی. میگه تقدیر علمی، اولا تقدیر علمی که میگن یه تقدیر علمی الهی، تقدیر عینی هم یه تقدیر عینی الهی، یعنی اینا صفات فعلی خدا. تقدیر علمی الهی عبارت است از انکشاف رابطه امکانی مخلوق با مقدمات و علل ناقصه آن. یعنی عرض کردم معلول علتی داره، نسبت علت اجزا علت تامه این علت های ناقصه به معلول میشه قدر عینی، علم به این نسبت میشه قدر علمی، وقت نسبت علت تامه به معلول میشه قضای عینی، علم به این نسبت میشه قضای علمی. روز نسبت علل ناقصه، چون همه مخلوقات ما سب الله ممکن الوجودن علت میخوان، نسبت علل ناقصه به معلول به لحاظ خارج میشود قدر عینی یا تقدیر عینی. علم به این نسبت، انکشاف به این نسبت میشود قدر علمی. قضا چیه؟ نسبت علت تام به معلول میشود قضای عینی. چه وقتی علت تام تحقق پیدا کرد خارجن حتما معلول تحقق پیدا میشه قضای عینی. علم به این نسبت می شود قضای علمی. پس خدا قضا و قدر علمی و عینی دارد، معناش اینه. دقت کنید، تقدیر علمی الهی عبارت است از انکشاف رابطه امکانی مخلوق با مقدمات و علل ناقصه آن، و قضای علمی عبارت است از انکشاف رابطه ضروری مخلوق با علت تامه‌اش. یعنی قضا و قدر علمی ناظر به مقام علم است و کشف. حالا یا کشف نسبت علل ناقصه به معلول، یا کشف و علم نسبت علت تامه به معلول. اولی میشه قدر علمی، دومی میشه قدر عینی. تقدیر عینی، تقدیر عینی الهی عبارت است از فراهم کردن مقدمات و علل ناقصه یک پدیده، و قضای عینی عبارت است از رساندن پدیده به حد ضرورت و وجوب بالغیر. این اگر علت تامه معلول رو به ضرورت، حد ضرورت بالغیر رساند که میرساند، این میشه قضای عینی. علم به این نسبت میشود قضای علمی. وقت نسبت خارجی علتهای ناقصه با معلول میشه قدر عینی. علم به این نسبت میشود قدر عرض کنم علمی. دلی؟ خب نه، این بیان رو چرا خیلی هم اطرح کردن؟ حالا من اینو تمام کنم بحثیشونو. بعد میفهمد تقدیر عینی قابل تغییر است و تغییر تقدیرات همان است که به نام بدا نامیده میشود، اما قضا چون مربوط به مرحله ضرورت فعل است قابل تغییر نیست. اصلا بدا مال علتهای ناقصه است. لذا میگن اگر صدقه دادید عمرت طولانی می شود، اگر به چهره پدر و مادر نگاه کردید ثواب عمره نصیبت می شود. توجه دادم، نگاه پدر مادر، صورت پدر مادرش می کنه، نگاه محبت آمی، این ثواب بعضی رو بادیم 100 عمره رو داره. توجه داری؟ خب اگر به پدر مادر بی حرمتی بکنن، صله رحم رو قطع بکنن، این عرض کنم خدمت شما گرفتار مثلا مرگهای فجعه یا مرضهای دیگه میشه. پس بنابراین این اگرها قضای شرطی، یعنی قدرن، یعنی علت تامه نیست. یعنی این اتفاق بیفته شما اراده بکنی شرایط دیگه. لذا اینم نکته است، گاهی اوقات یه شخصی سله رحم رو قطع میکنه ولی عمرش هم طولانی میشه، چون یه عوامل دیگه هم هست دخالت داره، یعنی فقط اون نیست. توجه دارید؟ لذا بعضی از این علل و عوامل و اینا بحثایی است که واقعا کار نشده. مثلا یه کسی بیا تحقیق بکنه ببینه مثلا قضای مرگهای فجعه ای چیه. نه قدرها رو میدونیم، اما مجموعه این آدم جمع بکنه و ببینه کدومش جنبه قدر داره، کدوم جنبه قضا داره. پس بدا در تقدیرات صورت میگیره چون تقدیرات تغییر پیدا میکنه، اما قضا دیگه حتمیت داره. در لسان شرع تقدیر به لوح محو اثبات و قضا به لوح محفوظ نسبت داده شده است، و کسی که بتواند از این الواح آگاه گردد از علوم مربوط به آنها مطلع خواهد شد، و چون علوم مکتوب در لوح محفو اثبات مربوط به روابط امکانی و حصول مشروط پدیداست قابل تغییر می باشد. این لوح محفو اثبات قابل تغییره چون جایگاه قدره، اما لوح محفوظ ندیده، ثابته و تغییر پیدا نمی کنه. قضا و قدر مانند دیگر صفات فعلی از جهت انتساب به خدای متعال منزه از قیود زمانی و مکانی است، اما از نظر انتساب مخلوقات مادی و متدرج الحصول متصف به این امور می‌گردد. اشکال اصلی در مورد قضا و قدر الهی این است که اگر افعال اختیاری انسان هم مشمول آنها باشد، جای برای انتخاب اختیار وی باقی نمی‌ماند. وقتی قضا و قدر الهی رو درباره انسان میگید، یکی از شرایط قضا و قدر اراده انسانه، ولی خب جبر لازم میاد. حل این اشکال به آن است که افعال انسان با وصف اختیاریت و با شرط صدور از اراده انسان مورد قضا و قدر قرار می گیرد. و این اوصاف و شرایط از جمله تقدیرات آنهاست. پس اگر به صورت جبری تحقق یابند خلاف قضا و قدر الهی خواهد بود. یعنی قضا و قدر الهی نه تنها با جبر سازگاری نداره، اصلا ضد جبره. چون یکی از اجزاء علت تام اراده انسانه نسبت به افعال انسان. یعنی قضا و قدر افعال انسانی، قضا و قدر الهی نسبت به افعال انسانی، یکی از شرایطش اجزاش اراده انسانه. و در حقیقت تعلق اراده و قضا و قدر الهی با آنها در طول تعلق اراده انسان است. یعنی اراده الهی و قضا و قدر الهی در طول تعلق اراده انسان است و با آن مزاحمتی نداره. داده شما در نکنید. بله بله فرقی میکنه. نسل در شریعت است، بدا در تکوینه. یعنی بدا در تکوین، نسل در تشریع.
شما فرمودید ما توی قضا یه تغییر نداریم، وقتی که یک دلیلی منسوخ، دلیل منسوخ حتمیت پیدا کرده، یه قضا رو توش تعقیب پیدا کرده باید باید تعقیب کنیم.
کجا؟
توی دلیل ناسخ و منسوخ.
خب ناسخ و منسوخ هم در
ما قضا هم داریم، یعنی حتمیت پیدا کرده شده.
خب نه حتمیت، ببینید گاهی قد حتمیت هم حتمیت مقطعیه. مثلا فرض بکنید به دنیا آمدن نوه شما وجوب بالغیر دارد، اما در زمان خودش. یعنی وقتی اجزا علت ناقصه جمع شدن، علت تام تحقق پیدا کرد، بعد نوه شما به دنیا میاد، اما در زمان خودش. یعنی این که گفتیم شده ناسخ و منسوخ، بله تغییر کرده، ناسخ اومده منسوخ رو کنار زده، ولی منسوخ هم در ظرف زمانی خودش حتمیت داشته در مقام تشریع، به تعبیر عمد زمانی داشته. خب مدت زمانش تمام شده. مثل اینکه فرض کنیم مولا به عبدش میگه که تا ساعت مثلا 3 بعد از ظهر شما این کتابا رو مرتب کن. خب این عمد زمانی داره. حالا وقتی قید نمیاد، بعد حکم ناسخ ذکر میشه. قید عمد زمانی وقتی ذکر نشه میشه نسخ. مثلا
فرض کنیم که قابل
دیگه آخره. بله من نه
اون چیزی
که در روایت اومده لایه رو عالم قدر دیگه. بله دیگه. یعنی چرا گاهی خود قضا معنی از قدر به کار میده؟ بله بله بله، این از تو لغت هم داریم که قضا معنی قدر هم به کار میده. همیشه اینطور نیست که قضا معنی قضای حتمیت باشه.
مثلا
واسه گفتن اونجا
واسه
یه قانون قوی‌تر میاد، همون عوامل مادی از نظام
کلکشن
میشه،
اتفاق
میفته
بعد حالا
به واسطه دعای ایشون یک عامل معنوی میاد بالاتر از اون عامل. مثلا بله بله، اینو مثلا معنوی نداره. عرض کنم خدمت شما، این حسن بصری متوفایش 110 قمری است، از امام علی رو درک کرده تا امام باقر علیه السلام رو، به هیچ کدومشم ایمان نیاورده، ولی اعتقاد داشته به علم و جایگاه علمی اهل بیت، ولی شیعه نشده، اهل حدیث بوده و بعد معتزله هم از این چاپیده. واصل ابن عطا از مدرسه حسن بصری جدا شد و معتزله رو به وجود آورد.
اون
هم حسن بصری که شیخ المشایخ صوفیه و در مواردی هم نامه برای حضرت علی عبدالله علیه السلام نوشته، سوالاتی پرسیده و جواب رو گرفته، اما ظاهرا خود حضرت رو ندیده و نشناخته. تا یه وقتی در یک دیداری تصادفی امام علیه السلام یه سوالی از اون میپرسه و بعد جواب میده و خلاصه امام دوباره یه نقدی بر او وارد میکنه. بعد امام که میره سوال میکنه ایشو کی بود، یعنی حسین بن علی بود. بعد میگه خیالم راحت کرده. در این روایت هست که قال علیه السلام للحسن البصری والحسن لا يعرفه، نمیشناخت امام. حضرت سوال کرد یا شیخ هل تقوا لنفسک یوم بعثک، روز قیامت آیا از خود نفس خود راضی هستی؟ قال لا، هم منصف هم بوده. بعد حضرت فرمود قال فتحدث نفسک بترک ما لا تقواه لنفسک من نفسک یوم بعثک. چرا پس خلاصه با نفس خودت حدیث نمی کنی؟ چرا مثلا قصد نمی کنی این مالا ترزا رو ترکش کنی که روز قیامت مبتلا نشی دیگه؟ و سوال می کنه حضرت که آیا بنا داری در فکر این هستی که ترک کنی این امور رو که مالا ترزا حل نفسه کستن؟ میگه نه انبلا حقیقتا. بله. بعد حضرت این فرماید جای دوری نرو، فمن اغش لنفسی من که لنفسی یوم بعثه، و انت لا تحدث نفسک به ترک مالا تروا و حقیقته. غش به معنی اون خیانت کردنه دیگه، مالیون گن غش شده مخلوق کرده. میگه هیچ کسی خائنتر از خود تو به خودت نیست، یعنی خودت به خودت در روز قیامت خیانت میکنی، در حالی که حاضر نیستی اراده کنی این مالا ترزا رو از خودت دور کنی. میفهمی اما حاضر نیستی اینو درک کنی، خود تو خودت داری به خودت خیانت. فمن اغش شده نفسی من کلی نفسه، چه کسی خیانتکار تر از خودت نسبت به خودت هست در روز قیامت. ثم مبل حسین علیه السلام حضرت رفت و فقال حسن بسی من هازا، فقیل له الحسین ابن علی علیه السلام، فقال سهلتم علی، سهلتم علی، سهلتم علی، راحت هم کردی، آرام هم کردی. یعنی چون به هر حال این ادبیات رو به هر حال فهمید، این برای کسی که داره حرف میزنه که یه سرگردنی از بالاتره. خب حسن بسی آقای چهری این نامی به حضرت داره درباره قدر سوال میکنه، یسأل عن القدر. امام اینطور جواب میده، من آقا ترجمه شو بخونم که بیا عربیش طول نکشه. میفرماید از اون چه که درباره قدر برایت شرح میدهم پیروی کن، که خداوند در این باره به ما اهل بیت دانشی عطا فرموده است، زیرا اگر کسی به خیر و شر قدر ایمان نداشته باشد کافر می باشد، و هر کس بخواهد بار گناهان را به دوش خدای بزرگ نهد افترای بزرگی به خدا بسته است. آقا چون حسن بصری به معنا قدری بود دیگه، معتقد به اراده انسان نبود، لذا معتذر از جدا شده، زیرا خداوند با اجبار و اکراه اطاعت نمی گردد و بدون اختیار معصیت نمی گردد و بندگان خود را در حکمت و دانش مهمل نمی گذارد. ولی اون چه ملک بندگان یا ملک بندگان ساخته، ملک بهتره، همچنان خود مالک آنهاست. یعنی با این که به هر حال یک مملوک هایی رو در اختیار شما خدا قرار داده، اما بدانید که خدا مالک همه چیز است. لکنه المالک لما ملکهم، با اینکه تملیک کرده. این مثل اون آیه شریفه که فرماید خلقکم و ما تعملون، با اینکه عمل میکنید شما، عامل شمایید، ولی خالق هم خداست در طول همان دیگه. و بندگان را بر هر چیز که قدرت داده است همچنان بر آنها قادر است، و اگر بندگان آهنگ اطاعت، همون لا جبر ولا تفیض بر امر به امر، رها نکرده، در این حال خدا قادر و مالک است. اما این انسان هم ملک و قدرتی دارد ولی در طول او، اگر بندگان آهنگ اطاعت خدا نمودند خداوند در باطن از آنها جلوگیری به عمل نمی آورد، و چنانچه آهنگ معصیت نمودن اگر خواست بر آنها منت نهد میان آنان و هدفشون مانع ایجاد می‌فرماید. ممکنه یه وقتی طرف اراده گناه میکنه، میخواد معصیتی بکنه، خدا مثلا یک اسبابی براش فراهم میکنه که معصیت نکنه، از محفل گناه بیرون بره. این امکان داره، این منتیست که خدا میکنه. تو بحث هدایت که میرسیم اونجا عرض میکنم هدایت‌های تکوینی ثانوی هم داریم، و اگر هم مانع ایجاد نفرمود او بندگان را بر گناه وادار و اجبار نفرموده است، بلکه پس از اون که جای عذری برای آنان باقی نگذاشته و آنان را از معصیت حذر داده است و حجت را بر آنان تمام نموده، آنان را از قدرت و امکانات هم برخوردار نموده است، هم قدرت بهش داده، اراده توانایی بهش داده، و هم بهش گفته آقا این چاهه، چاله است، نرو، و راه اطاعت و ترک گناه را برای آنان گشوده، به بندگان خود این قدرت را داده است. اموری را که نفس انسانی به صرافت خود انجام نمی‌دهد می‌توانند به فرمان الهی انجام دهند، و کارهایی را که نفس انسانی معمولاً ترک نمی‌کند با نهی الهی می‌تواند ترک نماید. سپاس خداوندی را که به بندگان خود نیروی امتثال فرمانش را داده است، که با این نیرو می‌تواند اوامر حضرتش را به جا آورده و نهیاتش را ترک نماید. سپاس به درگاه الهی، آنگونه سپاسی که او پذیرد عذر افراد ناتوان را که رای به سوی امتثال اوامرش ندارند میپذیرد. این است روش من و خدای را گواه میگیرم که اعتقاد قلبی هم نیز همین است، من و یارانم نیز را همان این است و هم خدای را بر این راه و روش. یعنی خیلی زیبا حضرت قضا و قدر رو در این، یعنی ناظر به چالش و آسیب حسن بصری حضرت جواب داده، چون حضرت در مقام این نبود حالا همه مباحث قضا و قدر رو حل کنه اینجا، بلکه ناظر به مطلبی است که عقیده است که حسن بصری داره. این حدیث هم در همین کتاب بلاغت الحسین آورده که آدرسی که اینجا عرض کنم دادن فقه الرضا بود فکر کنم، بله فقه الرضا در این کتاب بلاغت الحسین صفحه 213 تا 215 عربی و ترجمه حدیث. خلاصه قضا و قدر با جبر هیچ ارتباطی نداره. اینکه عایشه از معاویه سوال کرد چرا فرزند خبیث تو که گناه معصیت اهل معصیت گناه تجاوز فسق میکنه خلیفه و جانشین پیغمبر قرار دادی، و او در جواب گفت قضا قضا من قضا الله. خب عایشه دیگه نتونست جواب بده چون این مقدار اینا مباحث دستشون نبود، از این منزل این مدرسه بیرون رفته بودن، خب نمیفهمیدن. لذا به راحتی تفکر جبرگرایی تو جامعه رواج پیدا کرد. دیدی خدا چگونه پدرت را کشت، دیدی چگونه خدا شما را رسوا کرد، هم در کوفه و هم در شام، هم ادعایی که ابن زیاد کرد هم یزید. یعنی تفکر جبر رو با همین تعبیر قضا و قدر مطرح کرد. یه نکته دیگه هم تو پرانتز عرض بکنم، دقت کنید هر مطلب علمی را اعتقادی رو که حضرت مثلا سبکشون روششون اینه جواب میدن، هم در صدر بحث هم در ذیل بحث حمد و ثنای الهی رو ترک نمی کنن و از این معرفتی که کسب کردن شاکرن، از این معرفتی که دارن حمد و ثنا بر این روش من دقت کردید. این همون نگاه توحیدیه. ولی ما گاهی خود مثلا جا وقتی سر سفره میشینید غذا رو خوردید آب خوردید الحمدلله بگید، اما بعد از درسی بعد از اینکه آدم معرفتی کسب کرد مجهولش برطرف شد بیشتر به حمد الهی رو بگه. این رویکرد توحیدیه که اگر در علوم هم این اتفاق بیفته طبیعتا این رویکرد دینی بودن علوم هم تحقق پیدا میکنه. مطلب دیگر که عرض کنم، اشاعره اومدن قضای الهی رو به اراده ازلی گرفتن که از مثلا نظری کسب یا جبر در بیاد که در شرح المواقف جلد 8 صفحه 380 آمده که وعلم ان القضاء عند الاشاعره هو ارادته الازلیه المتعلقه بالاشیاء على ما هي علی فيما لا يزال و قدره عبارت عن ایجاده ایاها على قدر مخصوص و تقدیر معین في ذواتها و احوالها. اراده ازلی گرفته. خب اراده رو تحقیق با مرادم حتما تعلق پیدا کنه، چون قضا و قدر الهی به همه چی تعلق پیدا کرده و قضا و قدر اراده ازلی ارائه هست، خب پس حتما باید همه چی تحقیق پیدا بکنه. اینه که این کجا فرمایش امام حسین علیه السلام کجا؟ عرض کنم خدمت شما همونطور که ملاحظه فرمودید قضا و قدر را طور مثبت صفت فعل دانست، ولی من به نظرم شاید بیش از بعضی روایات استفاده کرد. خدا یه قضا و قدر ذاتی هم دارد، یعنی قضا و قدر رو میشه به ذاتی و فعلی تقسیم کرد. در واقع قضا و قدر ذاتی همون قضای عام الهی است که در ازل در لوح محفوظ وجود داشته و ثابته و تغییر پیدا نمی کنه. درست شد. اما یه قضا و قدر فعلی هم هست که در مقام تحقق خارجی پیش میاد. یعنی شاید بشه قضا و قدر ذاتی رو قضا و قدر علمی دانست. یعنی بگیم یه قضا و قدر ذاتی داریم، یه قضا و قدر فعلی. قضا و قدر ذاتی قضا و قدر علمی است. این منافع نداره که خدا یه قضا و قدر علمی فعلی هم داشته باشه که یعنی به افعال یک علم عرض کنم فعلی داشته باشه، ولی یک قضا و قدر علمی در مقام ذات دارد. به معنای اراده هم نیست، علمه. این عرض کنم خدمت شما چند نکته ای که لازم بود عرض کنم. آره ولی ایشون در واقع بحث قضا و قدر رو به عرض کنم خدمت شما
به ادل ناقص و ادل کامل بازش
داره. خب باشه، ببینید ایشون فرمودن که بله جز صفات فعلیه است، تقدیر و قضا از صفات فعلیه الهی است. بله درسته، خیلی جا تو روایات قضا و قدر صفات فعلیه است، اما بیشتر همینه. ولی شاید بشه موارد پیدا که قضا و قدر را از صفات ذاتیه دانش، یعنی به علم ذاتی برگردان. حالا البته اینو واقعا جای کار داره، یعنی من خودم سراغ ندارم یک کسی بیاد اومده باشه همه بحثای قضا و قدر رو از روایات آیا جمع کرده باشه، یه تحقیق جدیه، نه اینکه گرد آوری چهار تا مطلب کنار هم، نه تحلیل کنه به هر حال ابعاد مختلف قضا و قدر، انواعش، اقسامش، یک ساختار من در واقع یه نظام قضا و قدر الهی رو تدوین بکنه، مخصوصا از قرآن و روایات. بعضی از بزرگان مکتب تفکیک مثل امام مجتبی قزوینی در بیان الفرقان این کار انجام داده، ولی خب باز اونم کار جامعی نیست. یعنی بله بیان الفرقان کتاب پنج جلدی هست که در باره اصول اعتقادی هست. خب باشه یه مقدار انشاءالله محمد امام
الان این تفصیلی که های مصباح داشتن جناب یه دست علماء از مشهور علماء برخلاف این طریق های مصباح قضا و قدر را تفصیل میکنم شده که مشهور شده میکنم میدم قدر این چیزی هست که برخار حل علتی معلول خاص خودش را داره و از این اندازه مخصوصی هم داره این علت هم معلول خریط از خودش نمیتونه داشته باشه بعد این تماسه هر چیزی هم مثلا علت باشه علت
هم میشه دیگه. یعنی در واقع اجزا همین علت های ناقصه که در دل علت تامه است، همین حد و حدود
داره. من فرق نمیدونم، یعنی چه علتش ناقصه باشه چه علتش تامه باشه
فرق نمیکنه. برای علت های تامه مرکب در اونجایی که مرکب باشد اجزاش میشه علت های ناقصه
بس.
یعنی علت تامه برابر است با همه علت های ناقصه اون علت.
خب اونا به هر حال میگن که وقتی علت تامه اومد بهش قدر نمیگن، میگن قضا. مصباح میگه قدر، تا زمانی که
نه آقای مصباح میگه قدر و اندازه ها رو حتمیت مال علت تامه است، اندازه ها مال علت های ناقص است. حرفای مصباح اینه.
اون مشهور میگن که اندازه ها علت تامه میتونه
باشه، یعنی اندازه که گفتید علت تامه، علت تامه دیگه حتمیت میده.
خب حتمیت میده در
البته در عالم خارج ما دو چیز که نداریم، یه علت های ناقصه یه علت تامه. اینا به مقام
سوال های
مثبانی سمت ها میگم
در مقام تحلیلی که اینها میدن.
خب
چون مثلا مرحوم شهر میتر اینجوری میگم که یا مثلا از اون مشهور متکلمی به این صورت میگم که مال به حال یه قدر داریم و یه قضا داریم، حالا هر کنشم یا علمیه یا عینی هست. حالا این قدری که علمی هست یا عینی هست این هست که این علت در خارج میتونه در یک محدود معین به این محدود خودش مثلا
این محدود معین مال علت تامه چه علت ناقصه
هر جفتش کلا میگن کار چیز نداره
علت ناقصه جفتش به این اعتبار میگن برای اینکه تو در خارج که علت تام و ناقصه دو چیز نیست، مجموع علت های ناقصه میشه علت تام.
بله
تو در خارج ما دو چیز
میگن علت تام قطعا میگن
به این اعتبار میگن. یعنی بحث آیه مصباح بحث تحلیلیه، اون آقایون یه بحث عینی دارن.
بله
میگن به هر حال این درختی که رشد میکند علت تامه نقش داشته. علت تام یعنی چی؟ یعنی آبش، هوا، حرارت، بروده، تامین و نقش داشته. چیز دو نگاهه، یه نگاه تحلیل ذهنیه که آی مصباح این نگاه رو داره، یه نگاه عینی خارجی که در خارج ما علت تامه و ناقصه از هم جدا که نداریم، علت تامه برابر است با علتهای ناقصه همونه.
پس
حرفای
ما
منافع نداره؟
منافع
نداره نه.
این کتابی که از شاید که تجویزش کار چاپ کرده بود در مورد کربسم کرانه های اختیار آدمی بعد اونجا قسمتش در مورد قضا و قدر بود، بعد اونجا پولیزانه بود پاورداش ما دو بود این حرف صحبت های مصباح رو اولو بود گفتیم تنگیشون یک اصطلاح دیگه دارن ظاهر
روایتشون
بود که مثلا
نوان
جدا
هستن،
مثلا
مشهور
چیز میگن
ایشون چیز دیگه میگن. نه، من به نظرم تفاوتی نیست. مشهور اگر مشهور باشه ناظر به عینیت خارجی است. آی مصفا نگاه تحلیلی داره که اینا از هم جدا کرد. قضیه شرطی سنت های مشروط داره خدا در قرآن داریم،
یعنی که همون علت ناقض
بله بله سنت های مشروط داریم
نه توی تطبیقش بله
در تطبیق بر مصداق بله گاهی اوقات این سنت های مشروط علت های ناقصن که جواب نمیدن. مثلا فرض کنیم میگن که آقا اگر شما تقوا داشته باشی برکات آسمان رو بر اون نازل میکنی، اگر نداشته باشید نه. بعد به این دعاتی ها میگید بابا زکات نمیدید خب رزقتون خراب میشه. بعد میگه این کانادایی ها پچه اینقدر آب داره اینا زکات میدن. خب این توجه نمی کنه که به هر حال ببینید این کانادایی در اونجا ممکنه اون تقوایی که در مقام معرفت و در حال قصور و تقصیرش هرچه هست اون مقدار داره، اگر نه اون مقداره که مثلا عقل وجدانی خودش حکم میکنه، عقل بدیهی و وجدانی تقوا رو داشت چون هر حقیقت ممکنه بهش نرسیده باشه، اون مقدار فهمیده عمل کرده خدا برکات رو بهش نازل میکنه، اما اگر نه نازل نمیکنه ممکنه آب بیاد باران نازل بشه ولی تبدیل بشه به سیل و ده ها معضل دیگری که مبتلا میشه اونا مشکلاتی دارن برای خودشون. اگر کم گرفتاری فقر و اقتصادی و امثال ذالک هم به خاطر همین ایناست. لذا این مخاطره غلطه. اما شمایی که میدونید حکم شرعی تو اینه که مسلمانید اومدید تو دایره اسلام و میدونید وظیفت اینه که زکات بدید و این بیچاره‌ها تجربه هم کردن که دیدن وقتی زکات میدن اموالشون اصلا مضاعف میشه، تجربه کردن ها. من خودم چندین نفر از بستگانم رو یا از بعضی دوستانم رو که خمس نمیدادن تشویق کردم، گفتم آقا شما خمس بدید من به شما تعهد میدم صاحب منزل بشید، ماشین بشید، زندگی تو خودشون ها تجربه کردن دیگه همینطوره. یعنی هیچ کس نبوده که با دادن خمس فقیر بشه که بگه مثلا یک پنجم ثروتمو بدم خب بابا نه خب مضاعف میاد. یه صدقه که بدید، یه عرض کنم قرض الحسنه ای که به کسی میدی اموال ده برابر میشه. اینا تجربه است. خب حالا اگر یه کسی نمیدونه این رو، آگاهی نداره، خب این حکمش برابر با کسی که میداند. پس سنت‌های خدا در قرآن داره، سنت‌های مطلق داره، سنت‌های مشروط داره. اینو از آیت الله مصباح تو کتاب جامعه و تاریخ در قرآن، از دیدگاه قرآن و کتاب جامعه و تاریخ در قرآن آیت الله مطهری اومده این سنت‌ها رو ذکر کردن. 600 هم یه کتاب هم داره اصلا سنت‌های قرآن.
تو فرق
قضا
با
امضا
چیه؟
که توی این روایت هست زاره اینا باز تمایزش به لحاظ شاید مثلا تشبیه معقول به محسوسه یا تحلیله، ولی وقتی قضا شد یعنی حتمیت پیدا میکنه. امضا دیگه امضا خوی امر قراردادیه، امضا رو پیمان بستن از کنم به خود این قلبی ها کانکلود تیتی پیمان بستن یه امر قراردادی. مثلا شما فرض کنید خدای سبحان مقرر کرده شما 100 سال عمر کنی، این اگر بخوایم مثلا تعبیر امضا کردن به کار ببریم این در واقع تعبیر عرفی است که برای امر تکوینی به کار رفته، چون از این جور تعابیر استعاری هم در روایات هست. ما اینطور میفهمیم، حالا شاید یه نقطه دیگه باشه که بعدم معلوم بشه. Allahumma salli ala Muhammad.